سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و صنف درس اختصاص یافته، اما پیش از آن مطالب خبری. گارد ساحلی ترکیه 32 مهاجر افغان را از سواحل شمالی دریای عجب بازداشت کرده است. رسانه های ترکیه به شمول خبرگزاری آنادولو دیروز گزارش دادند که گارد ساحلی این مهاجران افغان را که شامل 16 کودک بوده از یک قایق بادی بازداشت کردند. مهاجران بازداشت شده به مراکز نگهداری مهاجران منتقل شدند. مهاجران افغان بیشتر به گونه قاچاقی از برخی مناطق ساحلی ترکیه از طریق دریای اژه با قایق‌های کوچک و غیر معیاری خود را به جزایر یونان می‌رسانند و با این کار جانشان را به خطر می‌اندازند. هر سال گزارش‌هایی از غرق شدن و مرگ صدها مهاجری که می‌خواهند از طریق ترکیه به اروپا بروند منتشر می‌شود. یک سازمان حقوق بشری به نام هنگاو میگوید که حکومت ایران یک شهروند افغان را در ولایت لرستان این کشور اعدام کرده است. این سازمان دیروز در وبسایت خود نوشته است که این شهروند افغانستان به نام جلال استانکزی 4 سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. به بیان هنگاو، حکم اعدام این افغان در زندان مرکزی ولایت لرستان اجرا شده است. رسانه های ایرانی اما در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این سازمان گفته بود که تعداد افغان هایی که در جریان سال جاری میلادی در آن کشور اعدام شدند به 71 تن رسیده است. سازمان ها و مدافعان حقوق بشری میگویند روند رسیدگی به پرونده های متهمان در ایران عادلانه نیست و افراد متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند. سازمان بین المللی مهاجرت یا UM اعلام کرده است که تلاش های خود را برای کمک به عودت کنندگان افغان به منظور بازسازی زندگیشان افزایش داده است. این اداره دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق با نشر ویدیوی گفته که از طریق مرکز منابع اجتماعی که با حمایت مالی وزارت خارجه کره جنوبی و صندوق اعتماد ملل متحد ایجاد شده، برنامه های آموزشی صحی، کاریابی و آگاهی دهی را برای عودت کنندگان و بیجا شدگان ارائه کرده است. این اداره گفته که از زمان تأسیس مرکز منابع اجتماعی تا کنون به 17,800 تن کمک کرده تا بتوانند زندگیشان را دوباره بسازند. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، هفتوار هزارات هم به گونه اجباری و داوطلبانه از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان بازگشت میکنند. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در سن 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر روز یکشنبه به وقت آمریکا گزارش داد که بود در خانه‌اش در جورجیا درگذشته است. کارتر بین سالهای 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور ایالات متحده بود و در سال 2002 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که دستور داده مراسم رسمی یادبود کارتر در واشنگتن برگزار شود و افزوده است که ایالات متحده و جهان یک رهبر فروتن را از دست دادند. دیدبان جهانی حقوق بشر از نقش کارتر در حمایت از حقوق بشر ستایش کرده و گفته که او حتی پس از ریاست جمهوریش نیز به دفاع از حقوق بشر ادامه داد. کارتر همچنین نقش مهمی در سیاست جهانی و منطقه‌ای داشته است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 کارتر میانجی توافق صلح بین اسرائیل و مصر بود و همچنین به شاه محمد رضا پهلوی، شاه ایران که از حمایت ایران برخوردار بود، پناهندگی سیاسی داد. و احمد شره رهبر هیئت تحرر شام که تازه در سوریه به قدرت رسیده میگوید که سوریه با همه کشورها به شمول عربستان سعودی و حتی روسیه روابط نزدیک داشت، اما حساب ایران را تا هنگامی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه دارد جدا میداند. او دیروز در گفتگوی با شبکه های العربیه و الهداس گفته که ایران باید درباره مداخلاتش در منطقه و سیاست هایش بازنگری کند. این در حال است که علی خامنه ای رهبر ایران هفته گذشته در آخرین سخنرانیش پس از فرار بشار اسد اساساً وجود نیروهای نیابتی ایران در سوریه یا منطقه را انکار کرد و همچنین مدعی عدم نیاز به آنها شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف می گوید که سال 2024 یکی از بدترین سالها در تاریخ برای کودکان در مناطق جنگ زده بوده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که صدها هزار کودکیان با مشکلات گوناگون مواجهند. مهمترین این چالش ها شامل نبود امنیت غذایی و افزایش سوء تغذیه، محرومیت از آموزش، حوادث طبیعی، مهاجرت و بی خانمانی می باشد. فایزه ابراهیمی نگاهی به این موضوع انداخته.
کودکان در افغانستان با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. بمباران جت‌های پاکستانی در مناطق برمل و دند پتان طی هفته گذشته نمونه ای از خطرات است که درگیری و جنگ برای کودکان به دنبال دارد. در این حمله حداقل 52 تن کشته شدند که بر اساس معلومات بخش جنوب آسیای یونیسف تنها 20 تن آنان کودکان بودند. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف در بیانیه گفته است که از هر نظر سال 2024 بدترین سال در تاریخ یونیسف برای کودکان بودند که درگیر خشونت ها بودند و چی از نظر شمار کودکان آسیب دیده و چی از نظر تأثیرات بد بر زندگی آنان. خانم راسل افزوده است که بزرگ کردن کودک در مناطق جنگ زده یا بحران زده به معنای روبرو شدن او با خطرات همچون محرومیت از آموزش، سوء تغذیه و آوارگی است در مقایسه با کودکی که در مکان آرام زندگی می کند. و این وضعیت نباید عادی شود. یونیسف در گزارش سال 2024 تصویری از یک کودک افغان را منتشر کرده که در کنار خانه ویران شده اش ایستاده است. این تصویر مربوط به یک کودک 9 ساله از ولایت غور است که چند ماه پیش خانه‌اش در اثر سیلاب تخریب شد و به همراه خانواده‌اش بی سرپناه شدند. بر اساس تحقیقاتی که یونیسف در مورد وضعیت کودکان انجام داده، تعداد کودکانی که حقوق آنها نقض شده در سراسر جهان در حال افزایش است. مرگ و میر کودکان، محرومیت از آموزش و محرومیت از واکسن‌های نجات بخش زندگی و گرسنگی شدید از جمله مسائل عمده هستند که در سال 2024 تهدیدات بیشتری را برای زندگی کودکان در مقایسه با هر زمان دیگر ایجاد کردند. بر اساس گزارش یونیسف در سال 2024 52 میلیون کودک در کشورهای جنگ زده و بحرانی از رفتن به مکتب محروم ماندند. در این گزارش از غزه، اوکراین، کانگو و سوریه به عنوان نمونه ای از کشورهای جنگ زده یاد شده که در نتیجه جنگ ها و بحران ها مکاتب آنها تخریب شدند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در مورد افغانستان چند ماه پیش اعلام کرد که حداقل 5 میلیون کودک افغان که بیشتر آنها دختر هستند از تحصیل محرومند. آوارگی و مهاجرت به دلیل بحران‌ها و حوادث طبیعی از دیگر مسائل است که به شدت به کودکان افغان آسیب زده است. افغانستان در کنار اوکراین و سوریه از جمله سه کشوری است که در آن تعداد کودکان مهاجر در حال افزایش است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، میلیون‌ها تن از افغانستان خارج شدند و راه‌های مهاجرت را در پیش گرفتند که تعداد قابل توجهی از آنها کودکان هستند. در گزارش از یونیسف نمونه کودکان یاد شده که مناطق اصلیشان را ترک کردند. از این میان حداقل 4000 کودک افغان و نوجوانان در سال 2024 در بلغارستان درخواست پناهندگی دادند که 60% آنها بدون خانواده و یا سرپرست هستند.
داشته های خبری این برنامه در همین جا به پایان میرسد. حالا هم برنامه زن و زندگی را میشنویم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی با آن هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی ازی عروسی کنم. مادرم گفت که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم، دیگه زندگی میش خوب نیست، دیگه چوری گرفته بود همی گوشاره چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسه میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که من بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم. او را سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم اگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و کیداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، نامزد مهادی کردم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم مردم برام طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم برام این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یک از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپ نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد میکند، عدم خودکفایی مادی، دنبال را بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به اجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من در یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفونی را دو می زد، داروزخانه ای را زده، ای را که از امو تل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شورش می خیسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی مرا بیدار کردی؟ بیخی دستمی سرش که ای را زده اعصابش خراب شده، گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتونم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند، در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخاز دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شده. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را، این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار را بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شود، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا اون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که دامادای که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه، دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنند و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشند، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیرد. اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را دارد و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش نیست. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید پولش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناختم دیگه. زندگی مربوط به دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود را بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، معاصر علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شه، باز هم اون نامزدش رو اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگوی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان پسخه می شود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو می شود. ممکنی دختر خودکشی بکند، سردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمی تواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود می کند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که و واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه که من را قبول دارم، به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایه و بفهمه را مسئولیت زندگی خودش به عوده گرفته میتونه و به توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی رو پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد. سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است؟ استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفهوم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردند به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد به حرف L و اگر گاز باشد به حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد به AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود به NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می‌پردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می‌گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می‌کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی: در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سیمبولیک از سیمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه آرهینوس، نظریه بلوستید لوری و نظریه لیویس می باشد. تئوری کلاسیک آرهینوس: طبق نظریه آرهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کنند. آیون هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده، بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن، یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند، جذب شده و آیون هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیون هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید، مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود با آیون هیدروژن و آیون کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیون سدیم و آیون هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم، تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیون هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیون هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه آرهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم، HCl با آب تعامل میکنه، یعنی دریجه آب خاصیت القلی را از خود نشان میده. چرا؟ چون که با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آیون هیدرونیم و کلورین را ساخته و همچنان آمونیا دریجه با آب تعامل کرده، دریجه آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده چون که با القلی روبرو شده، یعنی در نتیجه با آمونیا و هیدروکسیل تجزیه شده هست. نظریه لیویس: طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل آمونیا با آب، آمونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنابراین آب خاصیت تیزابی و آمونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حال آمدیم سر غلظت آیون هیدروژن و هیدروکسیل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسیل: قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیون های هیدروژن و هیدروکسیل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیون های هیدروژن و هیدروکسیل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنامه منفی اف مول آیون هیدروژن و در بنامه منفی اف مول آیون هیدروکسیل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسیل و یا 17 گرم آیون هیدروکسیل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی اف و همچنان از هیدروکسیل در بنمای منفی هفت می باشد و حاصل ضربی هر دو در بنمای منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم. در قسمت محلول ها غلظت آیون هیدروژن ما میگیم که از زمانی که در بنمای هفت در نظر بگیریم، در بنمای منفی هفت در نظر بگیریم، در بنمای منفی هفت یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است. القلیت می باشد که خود در بنمای هفت منفی هفت یک محیط خنسا است، یعنی محیط آب در بنمای منفی هفت است. اگر از در بنمای منفی هفت به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی هفت منفی هفت است، منفی شش، منفی پنج، منفی چهار، منفی سه، و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از شش الی به پایین، یعنی از هفت به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف طرف اعداد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده و از هفت ارقدر به طرف اعداد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسیل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلاوی را در آب بیفزاییم باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسیل شده و این تولید باعث قلاوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلاوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسیل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کنند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسیل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود از توان غلظت آیون هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیون هیدروژن در بنمای منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است به 3. رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH توری زائل است. آیون هیدروژن مساوی میشه در بنمای منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم رابطه زائل حاصل میشود که pH مساوی میشه به منفی لوگ آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگ آیون های غلظت هیدروکسیل. برای تعیین pH باید قواعد زائل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پی پاور اف هیدروکسیل از رابطه زائل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسیل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسیل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیونهای هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسیل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را میخوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست میآیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی میشوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربنیل یک رابطه با گروه هیدروکسیل، یعنی گروه کربنیل با گروه هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل میتونه که باشد. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کربنیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتی که یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف ذیل نوشته می شود. می شود که نوشته شود آر رابطه سی در رابطه و رابطه و ایچ و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشه. نامگذاری تیزابهای عضوی. در رسمت نامگذاری تیزابهای عضوی دو طریقه ذیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزابهای عضوی دارای نامهای تجارتی هست که نام یک در تیزابهای عضوی مهم قرار ذیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسونده ای اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن ها، کربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن ها شماره اول مربوط به کربن گروپ کربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درس ما و شما استرها است، عبارت از مرکباتی هم که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال استرها قرار ذیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی استرها بحث کنیم، گروه وظیفوی استرها را تحت مطالعه قرار می دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفویشان مهمتر است، چون که از گروه وظیفوی ما می تانیم که خود استرها یا فرمول عمومی استرها را به دست بیاریم. رابطه آزاد COO رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه O رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها CnH2O2 می باشد، طوری که کوچکترین قیمت N مساوی به 3 است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای 3 کربن می باشد. استرها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزابها استرها، که استرها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری می شود. در این طریقه نام رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه استر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا میم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار ذیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کامپیوترتون ببینید، یعنی بیانگر مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا اثرهایی که در میوه ها موجود است. مثلا اثاره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومیش هم میبینین C2H5 و فرمول عمومی و وظیفوی گروه وظیفوی استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود استرهای را که روی کمپیوتر را تا میبینین استرها را در ترکیب خود دارند. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند، و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
همیشه کل تو پریشان پریشان وقت کے ہوتا کنی زیبا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ
ہمیشہ ہمیشہ دوست قرارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه قرارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه قرارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه قرارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه.